أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. اصحاره این آیه مبارکه در دو فصل تبیین می شود که فصل اولش درباره تفاوت انبیاء علیهم السلام از نظر درجات رسالت بود و گذشت و فصل دومش درباره پیدایش جنگ و علل جنگ و اینکه جنگ ها هیچ کدام غالب بر اراده حق نیستن و مانند اون خواهد بود. و عمده مطالبی که مربوط به فصل ثانی است جنگ هایی است که در محور ایمان و کفر است، وگرنه جنگ هایی که در بشرهای درنده خوی رو منابع مادی و مانند اون مطرح است اون را در این آیه یادآوری نکردن، چون اون چه که مناسب با فصل اول است جنگ های بعد از رسالت است و اون چه هم که در خود فصل دوم آمده است محور جنگ ایمان و کفر است. پس به شهادت این دو شاهد که یکی در فصل اول ذکر شده است و یکی هم در درون فصل دوم تعبیه شد، منظور از مقام ثانی جنگ های ایمان و کفر است، نه جنگ های مادی که برای دریافت منابع مادی یکدیگر باشد. و دو تا قیاس استثنایی است که در هر دو قیاس استثنایی قدرت حق مطرح است، یعنی اگر خدا بخواهد که اینها جنگ نکنند جنگ نمی کنند، اما خدا اینها را آزاد گذاشته است. چه این که اگر خدا بخواهد که اینها ایمان بیاورند مؤمن خواهند شد، ولی خدای سبحان اینها را در پذیرش یا نکول آزاد گذاشته است که تا انسان در سایه این آزادی و کمال برسد. مطلب مهم آن است که در هیچ یک از این موارد، یعنی چه در مسئله جنگ و چه در ریشه جنگ که ایمان و کفر است، مشیت و اراده خدا مقهور نیست. اصل کلی این است که والله غالب علی امره، اموری که در همین فصل دوم از بحث گذشت نشون میداد که غلبه از آن اراده خدای تعالی است، چون که در سوره مبارکه یوسف هم به پیروزی اراده حق اشاره شد که فرمود والله غالب علی امره. آیه 21 سوره یوسف این است: والله غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا یعلمون. خدای سبحان غالب بر امر خودش است، چه اینکه در بخش های دیگر هم فرمود هو القاهر فوق عباده. و چون غلبه از آن خداست، پس نه ایمان و کفر کسی حاکم بر اراده حق است و نه جنگ و صلح کسی حاکم بر اراده حق. مطلب بعدی آن است که در این جنگ ها و در این صلح ها سرانجام پیروزی از آن حق است، چون قرآن کریم این را به عنوان یک اصل وعده داد که اسلام آمده تا بر همه ادیان و مذاهب پیروز بشود. گرچه دین غیر از یکی نیست به نام ان الدین عند الله الاسلام و نمیتوان گفت ادیان، لکن دین های ساختگی را هم احیانا دین یاد میکنن نظیر اون چرا که فرعون به قومش گفت انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. مجموعه این عقاید را وقتی ادیان بنامیم خیر الادیان میشود اسلام، و اسلام آمده است که بر سایر ادیان پیروز بشود و زمین را بیش از یک حکومت و بیش از یک دین کسی اداره نکند. این همون دوتا آیه سوره توبه و سوره صف است که با تفاوت مختصر این چنین فرمود: هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون، که در آیه 9 سوره صف این چنین آمده است. پس از قرآن کریم برمی آید گرچه آرا و عقاید فراوان است، تنها رأی خداست که حاکم بر زمین خواهد بود. چه این که در مسائل تکوینی گرچه علل و عوامل فراوان است، ولی تنها امر خداست که پیروز است، هم در مسائل تکوینی و الله غالب علی امره، هم در مسائل تشریعی لیظهره علی الدین کله. قهرن اون چه که جوامع بشری به سمت او حرکت می کند دین حق است، هو الاسلام. ولو توطئه های نزدیک یا دوری را مشرکین و امثال مشرکین ترک کنند، گاهی می فرماید یریدون ان یطفئوا، گاهی می فرماید یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم و یعبد الله الا ان یتم نوره، یا والله متم نوره، طبق تفاوت های این دعایه. ولو کره الکافرون و کل ولو کره المشرکون و کفا بالله شهیدا، این سه تعبیر است در سه آیه. هر چه کافران و مشرکان نخواهند خدای سبحان دینش را سرانجام پیروز خواهد کرد. وقتی دین پیروز شد متدینین وارث زمین می شوند. این همون آیه است که فرمود ان الارض لله یورثها من یشاء، لکن فرمود ان الارض یرثها عبادی الصالحون. و در جنگ ها خدا خود را پیروز می داند. اونگاه می فرماید به این که چون خدا پیروز هست زمینه برای نفوذ دیگران نیست. در سوره صافات فرمود به این که بین جندنا لهم الغالبون، غلبه از آن ستاد و سپاه حق است. آیه 171 و 172 و 173 سوره صافات: ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون. چه این که در سوره مجادله این آیه قبلا گذشت که کتب الله لاغلبن انا و رسولی. پس چه در نظام تکوین اون چه که حاکم از اراده حق است، چه در نظام تشریع اون دینی که حاکم بر زمین است اسلام خواهد بود. و قهرن صالحان همون مسلمان و مؤمنان راستین هن که وارث زمین می شود. بسیار خوب، اگر با زمان ظهور خود حضرت سلام الله علیه تطبیق کند که نعم المطلوب، نشد زمینه هایی که برای ظهور اون حضرت فراهم می شود اون هم مصداق این اصل است. ولی بالاخره بشریت به سمت دین حرکت می کند. در بخش های دیگر هم این مسئله ان الارض لله یورثها من یشاء آمده و مسئله ان الارض یرثها عبادی الصالحون مطرح شد. عمده آن است که در ذیل بحث های گذشته دو تا قانون بود که اون دو تا قانون ارجاع شد به بحث بعد و الان جای وفای بعد است و طرح اون دو تا قانون، یعنی در ذیل آیه 251 که فرمود ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، دو تا قانون را سیدنا استاد اونجا مطرح کرد که ما تحلیل اون دو تا قانون را به بعد منقول کردیم که الان جای طرح اون دو تا قانون است. ولی این است که این ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن الله ذو فضل علی العالمین، این گونه از آیات آیا با قانون تنازع بقا و انتخاب احسن هماهنگ و همین دوتا قانون طبیعی را قرآن دارد تبیین می کند یا محتوای قرآن چیزی دیگر است؟ اگر محتوای قرآن تبیین همین دوتا قانون تجربی است به چه دلیل؟ و اگر محتوای آیات قرآنی تبیین این دوتا قانون نیست پس تبیین کدام قانون است؟ آیا تبیین قانون تبعیت محیط است که فرضیه تنازع بقا و انتخاب احسن به فرضیه تبعیت محیط و انتخاب اصله و احسن تبدیل شد؟ آیا مضامین قرآن برای تبیین قانون تبعیت محیط و انتخاب احسن است یا نه؟ اگر برای تبیین قانون تبعیت محیط و انتخاب احسن است چرا؟ و اگر نیست پس برای تبیین کدام قانون است؟ اون چه که از مجموع این حرف ها برمی آید مسئله انتخاب احسن را نوعاً صاحبان علوم تجربی پذیرفتند، منتها علت انتخاب احسن و اینکه ضعیف باید فدای قوی شود و اینکه باید احسن در پای حسن در پای احسن قربانی شود بر اساس تنازع بقاست یا تربیت محیط، تا حدودی پذیرفتن که نظام به سمت انتخاب احسن حرکت می کند ولی منشأش تنازع بقاست یا تبعیت محیط اختلاف دارند. این بحث ها را که در علوم طبیعی و تجربی به زعم خود حل کردن میگوین انسان هم یک پدیده اجتماعی است، جامعه هم از یک نظر یک پدیده طبیعی است، بر مبنای تنازع بقا و انتخاب احسن این دوتا قانون در جوامع راه دارد تا جامعه برتر شکوفا شود. بر اساس قانون تبعیت محیط و انتخاب احسن پدیده اجتماعی به استناد این دو قانون با هم ناسازگارن پدیده های اجتماعی تا جامعه برتر انتخاب شود و بماند. پس محل مسئله جامعه شناسی به مبنای پدیده طبیعی شناسی وابسته است اولا و جامعه برتر یا رو تنازع بقا یا رو تبعیت محیط میماند، اما همه این حرف ها در محور حسن و قبح طبیعی است، چون صاحبان علوم طبیعی و جامعه شناسی احسن را در همون محور طبیعت یا علم و اجتماع خلاصه می کنن. ولی قرآن دید دیگری دارد به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله علیه. اونها که مبنای علوم طبیعی را قانون تنازع بقا و قانون انتخاب اصله می دانن و جامعه را هم یک پدیده وابسته به نظام طبیعی می شمارن، این چنین می گوین که محصول تجارب بشر این است که افراد یک صنف و اصناف یک نوع و انواع یک جنس همه با هم درگیرند و همیشه ضعیف فامال قوی است تا اون که قوی است بماند. کشفیات هم نشون میدهد انواع ضعیف رخت بربستند و نوع قوی مونده است. چون نظام طبیعی بران است که ضعیف پامال قوی است و پدیده اجتماعی هم از یک نظر به طبیعت تکیه می کند، قهرن افراد یک صنف و اصناف یک نوع و انواع یک جنس از در پدیده‌های اجتماعی اونها که ضعیفن پایمال ملت‌های قوی و مترقی می‌شوند و در نتیجه اون ملت راقیه می‌ماند. حالا یا این ملت راقیه همون زعم زائمان کمونیست که کمونیسم این مکتب کمونیسم خواهد بود، یا ملت راقیه ملت‌های دیگریست نظیر کاپیتال و مانندان تا ترقی را در چه بدانند و حسن را در چی بیندیشند. الان بحث در روبنا نیست، بحث در زیربناست. این گونه از تفکرات اگر در برخی از مفسران راه پیدا کند، مسئله ان الارض یرثها عبادی الصالحون یا کتب الله لاغلبن انا و رسولی یا لولا دفع الله الناس بعضهم لبعض به بعض فسدت الارض را بر اساس همین علوم و مقدمات تجربی تفسیر میکنند. سیدنا استاد رضوان الله علیه میفرمایند اولا در بحث هایی که یقین معتبر است، انسان باید به بدیهی و اولی تکیه کند و سخن بگوید، نه به فرضیه. فرق است بین قضیه بدیهی و قضیه فرضی. قضیه فرضی و پیش فرض ها همان است که از اونها به عنوان اصول موضوع یاد میکنن. اصول موضوع یک سلسله قضایای نظری پیچیده است که ممکن است در جای خود هم حل نشده باشد، ولی وقتی در این مسئله از اون اصول به سخن به میون می آید میگن کمافی محله. این کمافی محله یعنی این مسئله باید در جای خود حل بشود. اینجا ما به عنوان پیش فرض و اصل موضوعی از او استمداد می کنیم. مسئله ای که به مقدمه ای وابسته است که اون مقدمه را با کمافی محله باید تثبیت کرد، اون مسئله علم و جزم بالفعل نصیب کسی نمی کند. زیرا بعضی از مبادی این جزء اصول موضوع است و اگر مستمع خوشباور بود و به گوینده اطمینان داشت این میشه اصول موضوعه، و اگر نه به عنوان مصادرات سم زل مبادی. پس فعلا چیزی حل نشده است. مسئله ای که بعضی از مقدماتش با کمافی محله تطبیق میشود مسئله مبرهنه بالفعل نیست. علوم تجربی یک مقدار مهمش به فرضیه وابسته است. فرضیه هم یک سلسله اصول موضوعی تثبیت نشده است، غیر از قضیه بدیهی است که یا بالفعل حل شد، بدیهی بالاصل بود، یا به بدیهی برعص تکیه کرد و مبین شد. به تعبیر رائج فنی مقدمات یا باید بیان باشد یا مبین، یا
یعنی یا بدیهی یا به بدیهی استناد داشته باشد و پیشفرزها و اصول موضوعی که به فرضیه وابسته است مشکلی را حل نمی کند، جذب‌آور نیست. تعبیر لطیفی در کتاب شریف اصول موضوعه دارن، روش رئالیسم دارن به عنوان اصول فلسفه، می‌فرمایند به این که قضیه فرضیه مشکلی را حل نمی کند، بلکه قضیه فرضیه برای آن است که یک متفکری فقط به او تکیه کند و خودش حرکت کند. نظیر پرکار، پرکار دو پا دارد، یک پای متحرک و سیال، یک پای لنگ و ثابت. اون پای لنگ و ثابت کاری نمی کند، فقط می ایستد تا دیگری بگردد و دایره رسم کند. کاری از پای لنگ پرکار ساخته نیست، کار را اون دیگری می کند، اون پای متحرک می کند، وگرنه اون پای ثابت کاری از پیش نمی برد. یک تنظیریشون در روش رئالیسم از اصول موضوع و قضیه فرضیه و پیش فرض دارن. می‌فرمایند قضایای مفروض مثل پای لنگ پرکار است که پای دیگر به او تکیه می‌کند تا خودش بگردد، وگرنه او حرکت نیست. قضایای فرضی و اصول موضوع و پیش فرض‌ها به منزله پای لنگ پرکار است، خودش روان نیست، نمی رود تا ببرد. و اما قضایای بدیهی این چنینن، خودشون روانن و بار قضایای نظری رو هم به دوش میکشن. در این علوم فرضیه مسئله تنازع بقا نه بیان است نه مبین. البته یک مقدار شواهد تجربی تأیید میکند، در حد مزنه خواهد بود، اما تا به 100% نرسد جذب‌آور نیست. تنازع بقا هست و متقابل هم هست، اما انتخاب احسن نیست. برای اینکه خیلی از افراد قوی ما میبینیم نوعهای قوی رخت بربستن و گیاهان ضعیف همچنان موندن، حیوانات ضعیف همچنان موندن. هیچ دلیلی برای این نیست که اون که قوی تر است یقینا میماند و اون که ضعیف یا ضعیف تر است یقینا رخت برمیبندد. همین علوم فرضی و اصول فرضیه قانون تنازع بقا و انتخاب احسن را به صورت قانون تبعیت محیط و انتخاب احسن و اصلحتش تبدیل کردن. گفتن اگر چنون چه ما افراد ضعیف یا اسناد ضعیف یا انواع ضعیف را در محیط مناسب بپرورانیم اینها میمانن و قانون تنازع بقا به قانون تبعیت محیط تحول یافت. یعنی نوع اگر در یک زمان خاص در مکان خاص در یک شرایط مخصوصی قرار بگیرد، اولا سعی میکند که خود را با آثار محیط هماهنگ کند، ثانیا آثار مناسب محیط او را میپروراند و نگه میدارد و حفظ میکند. پس قانون اساسی در تحقق و بقای انواع حیوانات تبعیت محیط است. این را هم باز عده‌ای نقض کردند که ما در محیط‌های گوناگون می‌بینیم با حفظ همه شرایط باز ضعیف مونده است و قوی مثل ضعیف مون یا گاهی رخت بربست. یک اصلی باشد که انسان 100% روی اون تکیه کند و بگوید یه امر قطعی است و بعد مسائل جامعه شناسی را بر همین پدیده طبیعی شناسی متکی کند و دین را هم یک پدیده اجتماعی بپندارد و درباره دین اونچنون داوری کند که درباره فسیل ها و گیاهان و حیوانات و ستاره ها اظهار نظر می کند، فاصله ها فراوان است. اولا دین یک پدیده اجتماعی نیست، به وحی الهی وابسته است، و ثانیاً زیربنای اصول موضوع است نه اصول بدیهی. بنابراین نمی شود مسئله لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض را روی این اصول یاد شده حل کرد. از اون طرف کسانی بودن که همکنون هم می گویند قد افلح الیوم من استعلا، هر کی زد و بند کرد و قدرت نمایی کرد برنده شد. حرف آل فرعون دیروز را امروز هم میگویند که قد افلح الیوم من استعلا. تا انسان بیاید بگوید قد افلح من تزکا نه افلح الیوم من استعلا، فاصله خیلی زیاد است. تا انسان بگوید دین نظیر درخت نیست که هر درختی که نیرومندتر است بماند و هر گیاهی که ضعیف است رخت بربندد، یا نظیر فسیل ها نیستند یا نظیر حیوانات نیستند، و فلاح جامعه در زد و بند نیست تا بگوین قد افلح الیوم من استعلا. فلاح جامعه در وارستگی است. سخن از قد افلح من تزکاست، نه سخن از قد افلح الیوم من استعلا. این دو طرز تفکر است اصلا. باید دین را دستش رو گرفت به آسمون رسوند کما هو الحق، نه پایش را گرفت به زمین کوبید که دین را یک پدیده اجتماعی بدانیم. نظیر سنت ها، نظیر عادت ها، نظیر رسوم نیست. اقوام و ملل البته هر کدام عاداتی دارن، آدابی دارن، سننی دارن، رسومی دارن، هیچ کدام از اینها به آسمان بسته نیست. همه این سنن و رسوم ملی و مردمی پای اونها به گل رفته است. احیانا می توان درباره این گونه از عادات و سنن و رسوم نظری مساعد با نظر پدیده های طبیعی داد، چون اون گونه از ادیان ساختگی از زمین برخاست. اما وقتی ادیان الهی مطرحن که سخن از اوحیه الیک است، سخن از ما ینطق عن الهواست، نمی شود علوم تجربی وابسته به طبیعت را حاکم بر وحی سمایی کرد که منزه از ارتباط به طبیعت است. باید اولا درباره دین یک سخن عمیق مطرح کرد که کاری به طبیعت ندارد، برای پرورش طبیعت زدگان است، نه خود مولود طبیعت باشد. و ثانیاً اون قوانین قوانینی نیست که به او قضایای بدیهی تکیه کند، به پیشفرضها وابسته است. اون چه که خدای سبحان درباره دین نظر میدهد این است که اولاً پدیده‌های اجتماعی این گونه از امور را دارند، پدیده‌های طبیعی این گونه از امور را دارند، تا حدودی تجربه اینها را تأیید می‌کند، اما به عنوان اصل متعارف نیست، اصل موضوعی است. این یک مطلب. و دست دین را به آسمان بند کرد، نه پای دین را به زمین. لذا فرمود اصلا به فکر بشر نمی رسد که ادیان الهی را تدوین کند. و توی پیامبر هم علیه آلاف و تحیط و سنا از اون جهت که بشری زبانت را بدون اجازه ما حرکت نده. لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، این علینا جمعه و قرآنه. تو از اون نظر که بشری از حق حرف نداری، با اینکه جز نوابقی، و همه انبیا از اون جهت که بشرن حق دهن باز کردن ندارن در این حال که نوابق بشرن. فرمود من گفتم لا تحرک، او هم اطاعت کرد، لا ما ینطق عن الهوا. من به او گفتم دهن رو ببند، او هم گفت چشم. اگر شما در بین اولین و آخرین بخواد یه نمونه پیدا کنید، نمونه کاملش وجود مبارک حضرت است. خدا به او فرمود دهن رو باز نکن تا من نگفتم، چون دستور داد که تا من نگفتم تو نگو، او هم اطاعت کرد. بعد خدا از اطاعت او خبر میدهد که به ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها. اول خدای سبحان او را تأدیب کرد، فرمود دهن باز نکن، برای اینکه تربیت انسانها به ابدیت انسانها وابسته است. این غافله از یه راه دور آمدن، یه راه ابدی در پیش دارن. شما یه مسافری که نمیداند از کجا آمده و نمیداند به کجا میرود، فقط یک ساک دستش حق راهنمایی نداری. خودش هم نمیداند از کجا آمده به کجا میرود، شما چجور میتونی راهنمایی کنی؟ این قافله انسانیت از ابدیت آمد به ابدیت میرود. سخن از یک میلیارد سال و هزار میلیارد سال و میلیارد میلیارد سال نی، ابد است که ابدیت تا و حتی ندارد. و این قافله را شما میخواد راهنمایی کنید، از کجا میدونید که این رو چی رو باید راهنمایی کرد؟ لذا فرمود زبانتو حرکت نده، دهنت حرکت نده، باز نکن تا من بگویم. اون وقت که گفت فرمود هرچه من گفتم به مردم ابلاغ کن، به مردمم فرمود که اون چرا که رسول من میگوید 100% وحی است و ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها. این میشه وحی 100%. پس دست وحی به بالا بسته است، نه پای دین به زمین. رو اصول جامعه شناسی نمیشه درباره دین بحث کرد، نه اصول طبیعی درباره دین بحث کرد. البته اونها یه بحث‌های لازمی است در حد علل قابلی، و اگر کسی خواست رو قانون علیت سخن بگوید، علت ماده شناسی کمک میکند، علت قابلی شناسی مدد میکند. اینا عناصر مادی هن. مردم پذیرای دینن، عادات مردم، رسوم مردم، سنن مردم، محیط مردم، اقلیم مردم، خصوصیت رنگ و پوست مردم پذیرای دین است. دین چیزی دیگر است، دین که مثل معدن نیست که با شکاف کوه در بیاد، یا نظیر گوهر دل دریا نیست که با غواصی در بیاد، یا نظیر ماه و ستاره نیست که تو آسمان ظاهری باشد. این جهان نیست که کسی باز سفینه های سرنشین یا بی سرنشین برود تو آسمان ها دین پیدا کنه، این چنین نیست. بنابراین از عمق دریاها تا اوج آسمان ها را انسان بگردد، از وحی خبری نیست، وحی جای دیگر است و دین به وحی بسته است. یک روح قدا مقدس منزه پاک می طلبد تا بتواند از باب لا یمسه الا المطهرون وحی بیابد، و اون مطهرون را هم مشخص کرد در آیه تطهیر که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا. یه همچه انسان های ملکوتی بلکه فوق ملکوتی می طلبد تا دین را تحویل بگیرند، به مردم ابلاغ کنند. این چه کار به اصل تنازع بقا و مسئله انتخاب احسن و اینها دارد؟ اون احسنی که صاحبان علوم تجربی میگوین یا مرام کمونی کمونیسم است یا کاپیتال کاپیتالیسم ها، و اما اون احسنی که خدای سبحان میگوید و من احسن قولا ممن دعا الالله و عمل صالحا و قول اننی من المسلمین، در موضوع قضیه اختلاف است، در محمول قضیه اختلاف است، در ربط بین موضوع و محمول قضیه اختلاف است، در مبادی تصوریه و تصدیقیه اختلاف است. هرگز نمی شود مسئله لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض را با تنازع بقیه انتخاب احسنی که تو گیاهان و حیوانات و امثال ذالک هست تطبیق کرد. دین اصلا یه همچه پدیده ای نیست. اگر یه همچه پدیده ای بود که بشر پیامبر نمیخواست. اونا که فکر میکردن دین ساخته خود بشر است، او البته به خودش یه همچه اجازه خامی میده چون دین را نشناخت. حالا یا جاهل قاصر است یا جاهل مقصر. اما وقتی ثابت شد که انسان دارای روح مجرد است و ابدی است و حیات اصیل او از مرگ به بعد شروع می شود و یک موجود زنده ابد قضای ابد می خواهد، او می تواند بفهمد معنای تزود و فین خیر از زاد تقوا. یعنی که یعنی شما مسافرید، مسافر رهتوشه می خواهد و زاد المسافرین تقواست. اونگاه احسن در این گونه از امور بر یا به تقوا برمیگردد یا به کرامت برمیگردد و امثال ذلک. بنابراین این گونه از بحث ها کمک می کند، اما این چه نیست که قرآن در این محورها خلاصه بشود. با توجه به این اصول، یعنی تنازع بقا فل جمله نه بل جمله، تبعیت محیط و تأثیر تربیت و تطبیق با محیط فل جمله نه بل جمله، اون چی که زمام بحث را به عهده میگیرد این است که گرداننده این نظام خداست و خدای سبحان انسان را برای هدف خلق کرد و هدف او در شهود و خلوص اوست، یعنی علمن شاهد باشد و عملن خالص. هرچه که به فهم و عمل برمیگردد باید این فهمهای حصولی به شهود برسد و هرچه که به کار برمیگردد این کارها باید به خلوص برسد. اگر در علم شاهد شد و اگر در عمل خالص شد مخلص می شود و در بین مخلصین خدا عده‌ای را برچین می کند، استخلاص می کند، اونها می شوند مخلص که گل سرسبد جوامع بشری هستند و اونها انبیا و اولیای و بارزترین مصادیق اینها در بین اوسیا علی اولاد علی علیه مصطلات و علیه مصطلامن و کاملترین مرحلش در زمان حضرت صلوات الله و سلام و علیه که صاحب اثرست ظهور می کند. این است که لیوزهره و علد دینه کلهی، این است که ولو کره هل کافرون ولو کره هل مشرکون و کفا بالله شهیدا. اینجاست که ان الارض لله یورثها من یشا. انسان تا با خدا ارتباط نداشته باشد که از خدا ارث نمی برد. این با کسب نیست، این ارث است. ارث را انسان با کشفیات و با پیشرفت علوم و صنایع به دست نمی آرد. اگر عبد صالح بود وارث مولاست، چون عبد است که با مولا ارتباط دارد، و اگر ارتباط نبود که ارث نمی دن به کسی. چیزای کسبی غیر از چیزای ارثی است. فهمود زمین را شما یه وقتی کندوکاو میکنید، احیا میکنید، من احیا ارض المیتتن فیله، این یه روز به دست شماست، یه روز هم به دست دیگری، این رو شما ارث نبردید. اگر مالی را انسان از پدر ارث ببرد، این گرچه به حسب ظاهر ارث است ولی روحاً کسب است. اما ان الارض لله یورثها من یشا، اون من یشا کیست؟ ان یرث عبادی از صالحون. کبرا را یک آیه مشخص کرد، صغرا را یک جا. فرمود زمین مال خداست، به هر که خواست میدهد. خب اونا کیانن؟ اونا صالحینن. نه الذین عملوا الصالحات. چرا؟ نسبیست، نسبیست. اون عرض، اون عرض را در جای دیگر فرمود که اورثنا الارض نتبوأ منها حيث نشاء، الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن و اورثنا الارض نتبوأ منها حيث نشاء. اون آیه مربوط به عرض آخرت است. اما این زمینه است. ها خب اگر کسی نخواست با خدا ارتباط پیدا کند، خدا دایی ندارد ارث بدهد. اگر 2500 سال ساکت بودن، خب دیگران حکومت میکردن. اگر الان 10 سال است که قیام کردن، خب ارث میبرن. این چنین نیست که رایگان ارث بدن، که انسان باید پیوند برقرار بکند تا ارث ببرد. نشد نمیشود. اما خدا فرمود یه عده می آیند که با ما رابطه دارند و زمین مال اونهاست. ان الارض لله یورثها من یشاء، چون خدا حکیم است مشیت او هم بر محور حکمت است. اون من یشاء کیانن؟ ان الارض لله یرثها عباد الصالحون. صالحون بالاتر از عمل الصالحات است. یه وقت انسان کار خوب میکند، یه وقت از آدم خوبی است. اون که کار خوب میکند احیانا میلغزد، اما اون که آدم خوبی است همواره ثابت است. لذا بین الصالحین که ناظر به صلاح گوهر ذات است، با عمل الصالحات که ناظر به صلاح در مقام فعل است، خیلی فرق است. زمین را آدم های خوب ارث میبرن، نه کسانی که کارهای خوب میکنن. باید خوبی در گوهر ذات راه پیدا کنن، اونگاه هم دین شناسی مشخص میشود یعنی چه، و هم این را رو نظام کلی که لله عاقبت الامور علا الله تسیر الامور انسان حل میکند، و این که سرانجام اسلام بر عالم حکومت می کند حل می کند. قهرن زمینه ظهور حضرت را با برهان عقلی می توان فراهم کرد، و آیات هم همین را تأیید می کند. والحمد لله رب العالمین.